بسم الله الرحمن الرحیم. ایام فاطمیه حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض می‌کنیم. مباحثمون در طب المعصومین در بحث حبت سودا بود. گفتیم کتاب‌های مختلفی از برای تحقیق میشه مطالعه کرد، مثل معارف گیاهی میر حسین حیدر 8 جلدی یا اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی یا گیاهان دارویی دکتر علی زرگری یا کتاب سیاه دانه یا دانه شفابخش مال سلماز با ترجمه ایرانیا و کتابای دیگه‌ای که تو بحث‌های مختلف هست، مثل طب العظیم و طب الکبیر و طب المفید و یا دارة المعارف گیاهان دارویی علی افسر خیابی و یا قانون ابو علی سینا 2 جلدی ترجمه یا 8 جلدی با حواشی دکترا قسمت گیاهانش یا کتاب هایی از علمای لبنان مثل العلاج و بالاعشاب مال محسن عقیل و کتاب های دیگه مؤمنان میشه مطالعه کرد. حالا سیاه دونه اسمای مختلفی داره. تو روایات بحث کمون الملوکی، حبت السودا، شونیز. در کتاب‌های ایرانی ها اسمای مختلفی گفتم، یکی سیاه تخمه، سیاه سنوخ، سیاه سرنیچ، کمون اسود، حب السودا، حبت السودا، شونیز، شونز، شونوز و کمون هندی. اینا اسمای مختلفی که گفتم. از حیث مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، سیاه دونه دانه گیاهی هست که دو گونه است. گاهی سیاه دونه مزروع زراعتی که گیاهی علفی یک ساله پوشیده از کرک ظریف و برگهای تقسیم شده با بریدگی های خیلی عمیق، به طوری که برگش رو به صورت تعدادی نوار باریک در می آورم. رنگ برگم سبز قباری گلهای سیاه دونه منفرده. برگچه های زیر گل درشته، به رنگ آبی یا سفیده. گل برگ ها خیلی کوچک و به شکل سر چپاقه. دانه های سیاه دونه کوچک و سیاه هم، با فشار اندک بویی از آن استشمام میشه. این گیاه سیاه دونه مزروع در اغلب مناطق ایران از جمله منطقه عراق، اصفهان و سایر مناطق کاشته میشه، روی نان میریزن. در بعضی مناطق به عنوان یکی از ادویجات نودگانه هم در چاشنی های غذاشون به کار میره. دومین گونه سیاه دونه، سیاه دانه وحشیه یا سیاه دانه دشتی. اینم گیاهی علفی یک ساله خیلی کوتاه، برگهای آن شبیه سیاه دانه مزروعه، با تقسیمات باریک نخیه. گلهای آن آبی با خطوط سبز رنگ، دانه هاش بیزیه، مثلثی شکل به رنگ سیاه است، به ابعاد 1 تا 2 میلیمتر. این گیاه سیاه دانه وحشی یا سیاه دانه دشتی مؤمنا اغلب در مزارع غلات و در نقاط متروک مناطق اروپا، آفریقای شمالی، آسیای صغیر و آسیا می رویه. در ایران در منطقه آذربایجان، مناطق شمالی، در شمال لوشان می رویه. به طور پرورشی هم کاشته میشه. تا طبیعت سیاه دانه از نظر طب مکمل و طب گیاهی طبیعتش گرم و خشکه. سیاه دانه خواص مختلفی داره. اگر سیاه دانه بخور شود، یعنی تو آب بریزیم و با آب بجوشه، بخار آبی که ساطع میشه اگر تنفس بشه هم محرکه، هم بادشکنه، هم قاعده آوره در زنان و دخترانی که در سن من تحیزن و قاعده نمیشن یا قاعدگیشون هی به تأخیر میافته. کسی که ضعف عمومی بدن داره برای ترمیم ضعف عمومی بدن مفیده، رفع مسمومیت ها از خون میکنه، بزرگ بودن کبد درمان میشه. خوردن سیاه دونه به تنهایی یا با عسل یا بخور سیاه دونه بزرگ بودن کبد چی میشه؟ درمان میشه. کسانی که تهوع دارن درمان میشه. کسانی که شکم درد دارن، مخصوصا شکم دردهای ناشی از گلنج‌های معده یا دلپیچه‌های شکمی به گونه‌ای که دارای قرقره‌های شکم یا روده هست، سیاه‌دونه یا سیاه‌دونه با عسل شب قبل از خواب بخوره، درمان شکم درد میشه. تو درمان یبوست چه به نوع حاد چه به نوع مزمن، در درمان یبوست مفیده. کسانی که حضرت خانوماشون زایمان کرده، مصرف سیاه دانه پس از وضع حمل تجویز میشه. یه سری کارایی داره، دردهای زیرنافی و رحمی رو کاهش میده، دیگه نیاز به آمپولهای ضد درد ندارن. سیاه دونه گرم کننده هست و همچنین رطوبت های اضافی بدن رو خشک میکنه، نظیر گل استخدوس که قبلنا تذکر دادیم. کسی که سرفه داره مکررن و سرفهش به نوع سرفه سرده، سرفه های ناشی از سرماخوردگی شدید یا آنفولانزا یا سلریوی نیست، بلکه سرفه ناشی از چیه؟ سردی مزاج، طبعش سرده. در تسکین سرفه های سرد هم خوردن سیاه دانه و بخور سیاه دانه چیه؟ مفیده. کسانی که عطش کاذب دارن، تشنگی کاذبشون زیاده، در درمان بیماری استسقاء هم مفیده. کسانی که دچار کبد چرب هستن و یا یرقان دارن، مخصوصا یرقان نوع A، یعنی هپاتیت نوع A، در درمان یرقان چه بخور سیاه دونه و چه خود سیاه دونه مفید. کسانی که ناراحتی های تحال و یا سپرز دارن، چه به نوع نفریت و ورم چه به نوع ناکارآمدی در دفن سلول‌های مرده خونی، خوردن سیاه دانه به همراه غذا یا شب قبل از خواب بسیار مفیده. کسانی که قلنج نفخی دارن از حیث روده‌ای یا معده، ازدیاد نفخ شکم دارن، در درمان اینها هم مفیده. کسی که جنین در رحمش هست، چه زنده چه مرده، برای اخراج جنین از رحم بسیار مفیده. خب در سقط جنین که حرامه، اما اگر جنین مرده بود چی؟ اینجا اشکال نداره، بدون اینکه بخوان جراحی کنن به نوع سزارین یا به نوع کورتاژ. حالا اینجا با مصرف سیاه دانه در خروج جنین مرده کمک کنن. یکی دیگه از فوایدش اینه که حالتهای ضد سمی داره، یعنی به اصطلاح روایات تریاق به اصطلاح پزشکی جدید تو بحث سموم حالت پادزهری دارد، پادزهر طبیعی، مخصوصا در بعضی از سموم خاص، مثل کسی که مسموم شده به سم روتیل. این یک ضد سم روتیله. سه روز هر روز نیم مسقال از سیاه دانه رو که با آب نیم گرم بخورید، عوارض گزیدگی روتیل رو برطرف میکنه، نفخ شکم رو هم برطرف میکنه. کسانی که معده حساسی دارن و قلقلهای شکمشون و سر صدای شکمشون زیاده، اینها شبها تخم مرغ و کوکو نخورن، ولی شب قبل از خواب یک قاشق مرغ بخوری سیاه دونه با عسل بخورن، اینها هم درمان میشه. اگر کسی دردهای مفصلی داره به نوع آرتری روماتوئید، التهاب مفصله، دردهای مفصلش ناشی از التهاب مفصل، اگر سیاه دونه رو پود کنن، قاطی عسل کنن رو پارچه نخی یا کتانی، روی مفصل درد گرفته بگذارن، درد مفصل که ناشی از التهاب ساکت میشه. این هم حواشی مونه استتون خوندن. کسانی که خلط چسبان دارن پشت حلقشون و مانند اینا، هرچی هم سرفه میکنه کنده نمیشه، میتونه عسل رقیق شده صبحگاهی بخوره، آب سیب شامگاهی، خب علاوه بر اون تو مبحث ما میتونه 25 گرم کوبیده سیاه دونه رو با 100 گرم عسل مخلوط کنه، روزی یک قاشق غذاخوری بخوره، برای رفع خلطی که نصب شده چسبونه، در بدن مفیده. کسانی که درد پشت دارن، مخصوصا دردهای پشت سری، براش بسیار مفیده. دردهای پشت سری که ناشی از مکوس اضافی، یعنی ناشی از بلغم اضافی در بدنه، بسیار مفیده که پودر سیاه دونه با عسل بخورین. کسانی که درد کمر ناشی از سرد مزاجی دارن و یا درد زانو ناشی از التهاب مفصل آرترید دارن، یا کسانی که عرق النسا یعنی درد سیاتیک دارن، در هر سه مورد اگر 40 روز هر روز نصف استکان آب جوشانده سیاه دونه بخورن درمان میشن. حتی در زنانی که شیرده هستن سبب افزایش شیر مادر میشه، نظیر چای رازیانه که هم قاعدگی های زن رو منظم میکرد، هم شیر افزا بود، حتی هورمون جنسی زنانه استروژن رو بالا میبره، لذا این زن دچار خستگی جنسی نمیشه و درمان میشه، کمبود شیرش درمان میشه، شیر افزا، قاعدگی های نامنظمش درمان میشه. درد زانو، درد مفاصل به نوع التهابی و یا درد کمر ناشی از افت متابولیسم بازال یا سرد مزاجیش خوب میشه. عرق النسا یعنی درد سیاتیکش هم چی میشه عمو جان؟ کاهش پیدا میکنه و در طول زمان بهبودی حاصل میشه. اگر کسانی سیاه دونه رو بسوزونن، سوخته سیاه دونه با رب مرد، مرد یه گیاهی، سوخته سیاه دونه با رب مرد وقتی قاطی بشه در درمان بواسیر خوبه. این تو طب مکمل میگه، مثل اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی صفحه 660. ما برای بواسیر مطالبی دیگری قبلا گفتیم، اینجوری رو قبول نداریم. اگر کسی سیاه دونه رو بکوبه و با عسل طبیعی و روغن زیتون یا روغن بادام شیرین مخلوط کنه. کسانی که دردهای رحمی دارن هنگام قاعدگی یا هنگام بعد از بارداری، در تسکین درد رحم و دردهای پس از زایمان مفیده. کسانی که درد در قفسه سینه دارن، بخور سیاه دانه درد سینه رو کاهش میده و کم کم از بین میبره. یک مسکن طبیعی حداقل. کسانی که لکهای سفید سطحی پوست دارن، یعنی بیماری بهق که بشره و لایه مالپیگی میگیره، یا اینکه هر چهار ردیف لایه های پوست رو میگیره، چه بشره، چه مالپیگی، چه درم، چه آمدودرم، یعنی علاوه بر بهق بیماری برس یا ویتیلیگو، بیماری پیسی هم داره. حالا اگر ما این سیاه دونه رو نرم بکوبیم و هر شب بر موضع بهق یا برس بمالیم و روزی چند بار همین سیاه دونه رو بو کنیم، این لکهای بهق و برس نیز بهبودی حاصل میشه. حتی زگیل رو که با شیرابه انجیر یا سرکه طبیعی سیب و یا با همین انار شیرین، مخصوصا گلنار که گل انار وحشی بود که صبح ناشتا 7 عدد گفتیم کسی بخوره، و یا مباحث خودم که الان خوندیم، در درمان زگیل و پیشگیری از زگیل هم مفیده. کسانی که تبهای کهنه رطوبی دارن، از رطوبت زیاد، خونش مرطوبه، زیرزمینش مرطوبه، اصلا شغلش تو رطوبته، مثلا تو کارواش کار میکنه، ماشین شویی، قالی شویی، و تو مثلا شالیزارها کار میکنه، کاشت برنج، اصلا اینا. حالا اگر تبهای کهنه رطوبی کسی داره، 10 گرم سیاه دانه رو با مقداری آب نیمگرم و عسل مخلوط کنه و بخوره، تبهای کهنه رطوبیش خوب میشه. مدرم هست اگر کمکاری کلیه داره، ادرار آوره، دارای دیورتیکه. کسی که سختی خروج ادرار داره بازم برطرف میشه. نظیر خربوزه بود که گفتیم قوی ترین دیورتیک رو داره، حتی اگر کسی پروستات داشته باشه، در پسران و مردان گفتیم 3 شب پشت سر هم یه قاچ خربوزه رسیده با پوستش بخوره، پروستاتش هم باز میشه. لازم نیست بره با فرز لاپاراسکوپی کنه و پروستاتو از داخل بتراشن. پس سختی خروج ادرار هم با 10 گرم سیاه دونه با مقداری آب نیمگرم و ولرم و عسل مخلوط بشه و بخورن. حتی یکی از چیزایی که سنگ شکن طبیعیه، مثل تروپسیا، مثل جوشانده هسته خرما، یکی دیگهش مثل چی مباحث خودم، مثل سیاه دونه. سیاه دونه یک سنگ شکن طبیعیه، نظیر سنگ شکنای مغناطیسی یا لیزری. تصاحب فهمیدیم؟ حتی سنگ های سیلیکاتی کلیه رو میشکنه که رنگش سیاه، روش نقطه های سفید، اونها رو هم میشکنه. و در خروج این سنگ و شن ها کمک میکنه. کسانی که ناراحتی های تنفسی دارن، مثلا خلط اضافی پشت حلق دارن، مثلا نزله دارن، گرفتگی صدا دارن، یا برونشیت حاد دارن، کسایی که ناراحتی تنفسی دارن مؤمنا، باز هم این 10 گرم سیاه دونه که با مقداری آب بلن قاطی کردی، مختصری هم عسل قاطیش کردی، این قرقره میکنه قورت میده، قرقره میکنه قورت میده، در درمانش مفیده. اگر کسی مؤمنا چربی اضافی خون ندارد به نوع چربی های مضر و آنزیم های کبدیش هم بالا نیست، ولی مؤمنا همیشه صورتش خفه است، آب و تاب نداره، میتونیم این سیاه دونه رو در روغن حیوانی اصل که بهترینش روغن زرد گاوه که میگیم روغن حر یا روغن کرمانشاهی، شما بزرگوارا نمیدونم چی میگین، کسی که با این روغن حیوانی گاو، بعضی هم کره هلندی میگیرن آب میکنن، حالا روغن زرد گاو، حالا اگر کسی سیاه دونه رو در این روغن یه مقدار تفت بده یا بذاره یک کم به جوش مؤمنا حالا مصرف کنه، چهرش گلگون میشه. حساب فهمیدیم مؤمنا؟ چیزای دیگه هم هست ها، اگه یادتون باشه تو بحث آب انار شیرین، اگر روزی یک لیوان عصرانه بخوری، حتی بعضی از متخصصین مثل مهندس شهرام مقصودی در کتاب انار درمانی میگه حتی تا دو لیوان هم میتونی بخوری، اینجا پوستت براق شفاف درخشان میشه. اینم تو کتاب ایشون اومده، هم متخصص تغذیه است هم متخصص صنایع غذایی. حالا تو مباحثه خودم، من اگر مدتی هر روز صبح ناشتا مقداری از سیاه دونه رو در روغن حیوانی اصل یکم سرخ کنم و سپس بخورم، رنگ رخساره رو گلگون می سازد. کسانی که کرم، کرمک، انگل‌های مختلف، کرم آسکاریز، کرم کدو و مانند اینها تو معده یا روده‌هاش داشته باشن، خب ضد انگل و کرم و کرمک میتونی از تخمه خام هندوانه استفاده کن. اونی که اشتباه تو مردمه چیه؟ میگه بچه نخو کرم میگیری، اشتباهش اینه. نه، این کرما رو میکشه و یا بیجون میکنه و از بدن دفع میشه، نه اینکه ایجاد کرم کنه. خواستم یک اشتباهی که تو بین مردمه ها. یکی دیگه از چیزهایی که سبب میشه که ضد انگله و طبیعیه همین مباحث خودمونه، اگر انسان سیاه دونه رو با سرکه دم کنه و سپس بخوره، اگر سیاه دونه با سرکه دم کنه سپس بخوری، بعضی از انگل‌های دستگاه گوارش رو کشته و خارج می‌سازد. اگر سیاه دونه رو یه مختصر سرخ کنی و سپس در روغن زیتون بریزی و چند تا جوش بزنه تو روغن زیتون، بعد چند قطره از این مایع رو که سرد شده، مؤمنا ولرم شده سرد شده، در بینی بچکنید. کسانی که زکام دارن، یعنی سرماخوردگی توأم با آبریزش بینایی دارن، بینی دارن با آبریزش بینی دارن و یا عدسه های مکرر میکنن، هر دوش خوب میشه، از این قوی تر چیه؟ کسی که مثلا یه مش سپندو بریزه توی آب بجوشه، سه برابر اون آب باشه، ولی بجوشه بعد حوله رو سرش بندازه با بینی نفس بکشه، آبریزش بینیش قطع میشه. اون تو بحث سپند. حالا تو بحث سیاه دونه هم همجور که توضیح دادم، مؤمنا سرخ کرده سیاه دونه رو بکوبه، در روغن زیتون بریزه، چند تا جوش بزنه، چند قطرش رو وقتی که ولرم یا سرده تو بینی بچکونه، رفع زکام که با عدسه بسیار همراهه برای درمانش مفیده. حتی کسایی که زکام رطوبتی دارن در درمان اونها هم مفید. کسی که بدنش جوشهای مختلف میزنه، با اینکه جوشهای غرور جوانی نیست و یا جوشهای قارچی نیست، نه دومله، نه شبه دومله، نه زیگیله، نه شبه زیگیل که استین تک هاست، بلکه زیر پوستش هی برامده است. ولی جوش ها، ولی زیر پوسته. تصاحب فهمونیم؟ حالا اگر ما همین سیاه دونه رو نرم بسابونیم، بعد با سرکه مخلوط کنیم، هر شب بر چنین جوش هایی که واسهتون توضیح دادم بمالین و صبح با آب گرم بشوریم، این جوش ها خوب میشه، حتی جوش غرور جوانی هم درمان میشه. این هم درمان میشه. گاهی مؤمنا شخص دچار ضعف عصبی و پرخاشگریه، یعنی به اصطلاح طب مکمل و گیاهی دچار غلبه سودا هست. حال همین سیاه دونه رو پودرش کن، با گلاب قاطی کن، با گلاب طبیعی ها، مثل قمصر کاشان، جاهای دیگه. این کوبیده سیاه دونه رو با گلاب مخلوط کن و زماد کن، سودا درمان میشه. گاهی مؤمنا کسی پوستش تاول میزنه، این بعضی افرادی که نارسایی های ژنتیکی دارن، ما که بچهش کوچیکه، یه بدنش تاول داره، با اینکه زخمای زونا نداره که رو سینش باشه یا اطراف پهلواش و مانندو، دست پاشه که نگاه میکنی مؤمنا این همه تاول. نه، اکثرا نارسایی های ژنتیکی دارن. تو جیره غذاییشون باید ربع انار شیرین یا گلنار وحشی، یعنی گل انار وحشی هنوز گلش باز نشده، قنچه باید باشه، کاهو یا آب کاهو باید باشه، لیمو شیرین باید باشه. حالا مباحث خودم، اگر پودر سیاه دونه رو قاطی کنن با روغن کنجد و هر روز زماد کنن برای فروکش کردن تاولهای پوست، بسیار مفید. کسانی که آبسه دارن، چه آبسه های مغزی، چه آبسه دندان، چه آبسه های زیر پوستی، و کسانی که روماتیسم دارن، چه روماتیسم مفصلی و چه روماتیسم قلبی، خوردن سیاه دونهی که تو روغن کنجده بسیار مفید. کسانی که ورم گوش دارن، دیدی بعضی ها ورم بناگوش دارن، تو طب مکمل گاهی با زماد گزنه که ورم رو میخوابونه، و جوش های برجسته دردناک مثل کورک باش درمان میکنه. گاهی هم با مخلوطی از پودر براده آهن، گوگرد، زرنیخ و عسل، این چهار تا رو قاطی میکنن و روی جوش های دردناک کورک میزنن، سرباز میکنه و ساکت میشه، بدون اینکه جراحی موضعی کنی و قبلش بیحسی موضعی کنی. خب حالا مؤمنا در درمان ورم گوش و درمان زخم داخل بینی و درمان سردرد ناشی از کمی مخاط و رطوبات در بینی و حلق که تا مغز سرت میسوزه، اینجا سیاه دونه را که پود کردی تو روغن کنجد باشه یه مختصری مؤمنا، بعد با قطره چکن تو دوتا بینیات بچکن، سه قطره، یکم نگه هم میداری، تکون میدی بینی تو و سطح میای پایین، کافی. قسمت مال مفصل هم که گفتیم باش ماساژ میدیم. خب از این سیاه دونه با روغن کنجد قوی تر چیه؟ قبلنا تو بحث بنفسج که بنفشه وحشی بود، که بنفشه طبی بود، گفتیم که اون رو میتونی در پایه روغن بادام تلخ فقط برای ماساژ که درمان روماتیسمای مفصلی بود، یا هم بخوری هم ماساژ بدی مفصل. گفتیم این روغن بنفشه وحشی چجور تهیه میشه؟ بنفشه معطر یا بنفشه وحشی که اسمش بنفشه طبیه، که تو روایات میگه البنفسج، این رو تو روغن بادام شیرین بجوشون، یا یه 20 دقیقه که جوشید آبش صاف کن. بعد همون گلبرگای بنفشه با مختصر روغنی که داره از روغن بادام شیرین میتونی رو مفصل دردناک بگذاری ببندی. از این روغن بنفشه که در پای روغن بادام شیرین بودا میتونه هر روز بخوره. نخ روایات آوردیم از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام که رسول الله فرمودن، طب المعصومین دکتر لبیب بیضون گفت که اگر مردم فائدش میدونستن لحسوه حسمن، هر آینه جرعه جرعه می نوشیدن. پس باید پایش روغن بادام شیرین باشه. روغن بادام تلخ سمیه، نباید باشه مگر برای ماساژ و پماد و زماد، اون وقت میتونه پایش روغن بادام تلخ باشه. اگر کسی بیماری زردی داره، هپاتیت داره، مخصوصا نوع A که میگیم یرقان عادی تو بحث هپاتولوژی یا کبد شناسی، همچنین رنگ چشماش هم زرد شده، این پیه چشم، سفیدی چشمش مؤمنا چیه؟ کلا زرد شده. بناگوشش هم، نرمه گوشش هم چی؟ زرد شده. این هپاتیت نوع A داره دیگه. به صورت خفیف چی عمو جون؟ تا سر گردنش میگیره. به صورت متوسط تا اندام نیمتنه. به صورت شدید کل بدنش میگیره. بحث هپاتیت نوع A که بر سه قسم. اگر کسی زردی دارد و رنگ چشماش زرد شده، چند عدد از سیاه دونه رو در شیر تازه گاو بریزه، به مدت یک ساعت بخیسه، بعد این سیاه دونه ها رو بسابونه، تو بینیش بچکونه، زردی رو رفع میکنه. چرا؟ بعد توضیح میده، تو مطلب بعدی توضیح میده. همچنین میتونی برای درمان زردی مصرف سیب یا آب سیب تازه یا در معرض نور اشعه ماورای بنفش خورشید قرار بگیریم یا در پرتو لامپای فلورسنت و مهتابی قرار بگیریم و حذف چربی ها از جیره غذاییت کنیم. فقط تو جیره غذاییت روغن زیتون باشه، یکی با نهار یکی با شام. بقیه چربی ها چه مایه چه جامد چه گیاهی چه حیوانی رو باید حذف کن. روزی هم بعد هر غذا یک سیب میخوری چند منظوره عمل میشه، یا یکی دو لیوان آب سیب میخوری، این هم موجب درمان یرقان میشه. میتونین مؤمنا از جوشانده ریشه ترشک و یا ترنجبین استفاده کنین، این هم مفیده در درمان زردی. به نوع A یعنی هپاتیت A یا یرقان عادی. بالاخص اگر کسی کدو مسما رو با پوستش بخوره یا آب کدو مسما، زردیش سریعا خوب میشه. حتی اگر نوزاد باشه که از روز سوم به بعد غالبا زردیشون آشکار میشه، تو 24 ساعت یک قاشق چای خوری آب پوست کدو مسما. اگر زردیش متوسط بود تا نصف بدن میشه دو قاشق چای خوری، هر 12 ساعت یک قاشق. اگر کل بدن بچه رو گرفته میشه سه قاشق چای خوری، هر 8 ساعت یک قاشق چای خوری. زردی نوزادان در فوق تخصصی نوزادان زردی خاصیه، بهش میگن ایکتر، ایکتر یا زردی نوزادان. توضیح دارم. ولی مادر این بچه باید اگر زردی بچهش خفیفه به مدت یک هفته حذف چربی ها کنه و هر شب یک لیوان آب سیب بخوره، فقط روغن زیتون تو جیره غذا. اگر زردی بچهش متوسطه به مدت دو هفته مادر مطلق چربی ها رو حذف میکنه، فقط روغن زیتون تو جیره غذایشه و روزی دو لیوانم آب سیب میخوره صبح شب. اگر بچهش زردی شدیده، این مادر شیرده به مدت سه هفته مطلق چربی ها رو ترک میکنه و روزی سه لیوان آب سیب میخوره ظهر صبح شب. و روغن زیتون فقط استفاده میکنیم. بچه رو هم اول توضیح دادم، مادر بچه هم بعدم، چون از طریق شیر مادر هم مسائلی به بچه میرسه، از جمله درمان زردی نوزادان که بحث ایکتر بود. خب این حواشی ما که واسهتون خوندیم. مطلب دیگری که تو بحث سیاه دونه در اینجا مطرحه، پودر سیاه دونه رو وقتی با حنا و روغن سوسن مخلوط کنیم، پودر سیاه دونه رو با حنا و روغن سوسن مخلوط کنیم بر سر یا صورتی که موی آن ریخته، موی سر یا صورت ریخته، بگذاری ها سبب رویش موها شده و از ریزش بقیه موها هم جلوگیری میکنه. خب این طب مکمل و گیاهی میتونی 20 دقیقه قبل حمام از روغن سیاه دونه استفاده کن و میتوانی روغن زرده تخم مرغ که بدبو هم هست 20 دقیقه قبل از حمام استفاده کن و تو حمام هم بشور. از همه اینها قوی تر چه طب مکمل چه این دوتای دیگه اینه که پودر کندوش، پودر کندوش اینه این حنا میخیسنن تو آب بعد به سرت بزنی 20 دقیقه قبل حمام. اگر پیازمون سالم باشه رشدمون سریع میشه و فراوان، بخوای پر پشتم بشه خورما با مغز بادام شیرین میخوریم، مواتم پرپاش میشه. چرا اینجوری گفته تو طب مکمل پودر سیاه دونه با حنا و روغن سوسن مخلوط کنیم بر سر یا صورت بمالی موی ریخته رویش پیدا میکنه و از ریزش بقیه موها جلوگیری میکنه؟ چون که جوهر سیاه دانه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، لذا عطاری های مجرب از این نسخه استفاده میکنن. تذکر، در مصرف سیاه دانه نبایستی زیاده روی کرد زیرا برای کلیه ضرر داره. اگر زن باردار بخوره زیاد بخوره، مثل دارچینه، مثل زعفرانه، مثل برگ سناس، مثل زنیانه، سیاه دونه مثل این چهارتاست که شمردن، اگر زن حامل زیاد بخوره سبب خروج جنین میشه، یعنی زن حامله سقط جنین میکنه. اسراف در خوردن سیاه دونه کسایی که گرم مزاجن، یعنی متابولیسم بازالشون بالاست، سبب ورم میشه و دردهای گلو میگیرن و دچار گرفتگی های صدا میشوند. جوهر سیاه دونه رو اگر تهیه بشه، که یه عطاریه با تجربه بود در میدان تجریش تهران قبل از پیروزی انقلاب، یه پیرمرد قبل از امامزاده صالح و این ورم بیمارستان هزار تخت خوابی تجریش، قبل از امامزاده صالح تو این بازار مؤمنا جوهر سیاه دونه میگیره، خیلی قویه. مثلا کسی که سنگ کلیه داشت یه چند قطره که میخورد بعد نمیدونم 20 دقیقه میشد یا نه به دو میرفت دستشی، سنگاش همه خورد شده دفع میشد. اینقدر مؤمنا جوهر سیادونه قویه. تو کتابهای قدیم و جدید و تو روایات هم داریم ها که سنگ شکنه. حالا منظورم اینه که جوهرشو که بعضیا بگیرن باز از اصل چیه قوی تره، منظورم اینه. حالا جوهر سیاه دانه اگر کسی بر کمر بماله، یعنی از آخرین دنده‌های سینه تا استخون لگن، این قوس کمر، اگر کسی بر کمر بماله، چون در کمر انسان نخاع نیست بلکه 12 غلاف عصبی که به اصطلاح تخصصی مغز اعصاب میگن دم عصبی، حالا اینجا سستی اعصابش برطرف میشه و برای تقویت قوای آمیزشیه چه این مرده چه این زنه مفیده که ازدواج قانونی و شرعی با هم کردن. اگر کسی بر سر و کمر و مواضع دیگر بدن بماله، اینجا انسان رو جوانتر میکنه، با اینکه سنش از نظر شناسنامه‌ای بالا، اما از نظر ظاهری چه اسکلتی و چه پوستی جوانتر نشون میده. بنویسیم مومن. جوهر سیاه دانه که بر سر مالیده شود برای رشد موی سر بسیار مفیده و همچنین مو رو پرپشت میکنه. مباحث اون مؤمنات در ایام فاطمیه تو بحث حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اسماء مبارک حضرت زهرا. شما عرض شد که چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده، محبت به حضرت زهرا و اطاعت از دختر پیامبر اکرم چه فضائلی دارد؟ از شیعه و سنی روایات زیاد داریم و تکون جسمانی حضرت زهرا از چی بوده که شیعه و سنی تو کتاباشون میگوین حوریتون انسیه؟ حوریه انسیه است، یعنی منشأش از بهشته و در قالب انسان زمینی جلوگره. حوریتون انسیه. حالا مؤمنان در تکون جسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها، مثلا فرض کنید که از اهل تسنن خطیب خرگوشی در ابانه و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 87 و شبلنجی در کتاب نور الابصار صفحه 51. کلن اهل تسنن غالبا اصرارشون برای اینه که منشأ جسمانی از زهرا از بهشت و سیب بهشتیه. نقل سیب نمودن، لذا شاعر هم این گفتاره اهل تسنن را به دو بیت شعر بیان کرد. المصطفى جبريل اطعمه تفاحه في ليله الاسراء فتكونت منها لذاك غدت بين الورى انسيه حوراء. تو کتاب های شیعه تکون جسمانی حضرت زهرا رو سه چیز آورده، یکی سیب بهشتی، یکی انگور بهشتی و یکی خرمای بهشتی. هیچ منافات هم نداره در سه مرحله باشه، تصاحب فهمونی؟ خب مثل شیخ صدوق در کتاب اعمالی مجلس 70 حدیث 7 که در شب معراج پیغمبر اکرم فرمودند که در شب معراج جبرئیل امین دست مرا گرفت و مرا داخل بهشت نمود و از خرمای بهشت به من داد، چون بهشت و جهنم مخلوق خداست، نه اینکه بعدم میاد، مخلوق خداست. خدا هم تو بحث معراج که پیغمبر معراج‌های گوناگون داشته، هم جسمانی هم روحانی هم هر دوش با هم. حالا تو معراج‌های جسمانی روحانی هر دوش با هم پیغمبر آورده تو بهش، از این میوه بهشتی بهش داده خورده، از این خرمای بهشتی بهش داده خورده، از این انگور بهشتی بهش داده خورده. به روایت طبرسی در کتاب اعلام الورا، سیبی از درخت طوبا مجلسی علاوه بر این دو در کتاب بحار الانوار و کتب دیگرش، علاوه بر خرمای بهشتی و سیب بهشتی، انگور بهشتی رو هم فرموده. مثلا عیون اخبار الرضا اعلام الورا احقاق الحق، المرحوم تستری با شرح آیت الله عظما نجفی مرعشی قم صاحب کتاب خونه فیا و کتب قیمه در خیابون ارم قم، احقاق الحق هم جلد 10 صفحه 7. حضرت زهرا در رحم مادری همچون خدیجه جای گرفت و کامل شد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با حضرت خدیجه می‌فرماید و این مثل خدیجت صدقتنی حین کذبنی الناس، وقتی همه مردم رسالت من رسول الله رو تکذیب میکردن، اولین زن مسلمان حضرت خدیجه مرا تصدیق میکرد. این نشانه از فکر خوب متمرکز و عقل فعال کاربردی حضرت خدیجه سلام الله علیها دارد. همچنین حضرت زهرا از صلب پدری همچون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، چنانچه علامه مجلسی و بعضی دیگر از علما نوشتند که به دستور خداوند باید پیغمبر اکرم 40 روز از حضرت خدیجه دوری می گزید و به عبادت و تهجد مشغول باشد. و مطالبی در اینجا هست مطالعه کنیم که در این مدت در خانه فاطمه بنت اسد مادر امام علی علیه السلام و به روایتی دیگر در کوه حرا در اطراف شهر مکه، پس از 40 شبانه روز فرشته وحی نازل گردید و برای آن حضرت از غذاهای بهشتی آورد و پیغمبر اکرم افطار نمودند. لذا مؤمنا حجت الاسلام خراسانی این مطالب را و همچنین شیخ عبدالعظیم رحیمی ربیعی این مطالب را به صورت شعرم بیان کردم. اشرقت فی حریم مکت شمسون فستنارت به مروها و صفاها اتوریدو ان تحصی فضائل فاطمی، آیا اراده جدی و بجا داری که فضائل حضرت زهرا رو بشناسی؟ نفد الحساب و فضلها لم ينفدی، توان تمام میشه از شناخت و قدر و منزلت حضرت زهرا شناخته شده نیست. سوره اختصاصی به حضرت زهرا در قرآن مجید عظیم کریم سوره قدره و تأویل لیلة القدر حضرت زهراست. قدر و منزلت حضرت زهرا بر اذهان بشر عادی مکشوف نیست. معصوم رو میشناسه، ماها هر کدام اندازه علم و ایمانش مطالبی میداند. اما حقیقت و واقعیت حضرت زهرا از علم و حکمت و عصمتش رو ما هرگز درک نمی کنیم. لذا لیلة القدر قلوب و عقول بشر عادیه، باید خزان علم باشه، معصوم باشه که فضیلت و مناقب حضرت زهرا رو به شایستگی و به طور کامل بیان کنه، شرطی که افراد بشر بالاخص مسلمانان ظرفیت خودشون رو از حیث علمی و حکمت و ایمانی بالا ببرن. اول ظرفیتت رو بالا ببر تا ظرف ذهنت و قلبت آمادگی کسب مطالب علمی و حکمتی و ایمانی بیشتر رو داشته باشه. اگر آدم کم ظرفیت باشه، کمترین مطالب هم که بگی نمیکشه. وقتی که نمیکشه، نمیره کسب فضیلت کنه، میاد منکر واقعیت میشه. منکر واقعیت که شد، سبب سقوط خودش و دیگران میشه. ولو کان النساء بمثل هذی لفضلت النساء على الرجال، اگر زنهای عالم همچون حضرت زهرا میشدن، هیچ مردی در روی کره زمین نمیتونست برتری پیدا کنه بر زنان. من مثل فاطمه الزهراء فی النسب و فی فخار و فی فضل و فی حسب، والله والله فضلها حقا و شرفها اذ كانت ابنت خیر العجم والعرب. خدای متعال این فضیلت به حق و این نسب شایسته و بایسته را به حضرت زهرا دادن که بهترین فرد در کل بشر از عرب و عجم، یعنی از عرب و غیر عرب، دختر رسول الله که خیر العرب والعجم. به طور کلی در کتب اهل تسنن تاریخ ولادت حضرت زهرا رو 5 سال قبل از بعثت رسول الله نوشته، ولی در کتب امامیه شیعه اثناعشری به استناد روایاتی که رسیده از معصومین، سال 5 بعثت در مکه مکرمه ذکر شده. در نتیجه حدود 10 سال میان روایات فریقین اختلاف. اکثر مورخین عامه ولادت حضرت زهرا را همزمان با تعمیر ساختمان کعبه به دست قریش نقل کردند، و چون تعمیر کعبه 5 سال پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، لذا تاریخ ولادت حضرت زهرا را نیز در همان سال تعمیر کعبه ذکر کردن. تاریخ نگارای اهل تسنن، اکثر مورخین اهل تسنن، مثل چی عمو جان؟ مثل کامل التواریخ ابن اثیر جلد 2 صفحه 341، تذکره ابن جوزی صفحه 306، زخائر العقبا صفحه 53، نور الابصار شبلنجی صفحه 51، بنات النبی دکتر بنت شاطی صفحه 117، اعلام النساء جلد 3 صفحه 1199 و کتب دیگر از اهل تسنن. ولی بعضی دیگر از اهل تسنن مانند حاکم تو کتاب مستدرک و ابن عبدالبر در کتاب استیعاب روایت کردند که ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سالی اتفاق افتاده که سن مبارک پیغمبر اکرم 41 ساله بودن، یعنی یک سال بعد از بعثت پیامبر اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمده. میتونید برای تحقیق کتاب فاطمه الزهرا تألیف استاد توفیق ابو علم ترجمه علی اکبر صادقی صفحه 65 مراجعه کنید، یا کتاب فاطمه الزهرای محقق و دانشمند توانا همدانی رو مطالعه کنید، کتاب قطوری با همه سند. اکثر علما و مورخین امامیه مانند امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان و کتب دیگر و شیخ کلینی از علمای شیعه در غیبت صغرای امام زمان علیه السلام که اصلا هم از کلینه که 30 کیلومتری تهران، همچنین فتال نیشابوری و دیگران ولادت حضرت فاطمه زهرا رو در سال پنجم بعثت 20 جمادی‌الثانی در شهر مکه نوشتن. اعلام الورا صفحه 90، اصول کافی باب مولود زهرا، تولد حضرت زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، روضة الواعظین جلد 1 صفحه 143، دلائل الامامه صفحه 10. آنچه مورد تأیید و تصدیق علمای امامیه هست، ولادت آن بانوی گرانقدر در 20 جمادی‌الثانی سال پنجم بعثت بوده که در آن موقع سن مبارک پیغمبر اکرم 45 سال بوده، چنانچه علامه مجلسی در کتاب جلاء العیون می نویسد که این قول اصح و اشهر اقواله. تو بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها 4 دسته روایات داریم: روایت 40 روز، 45 روز، 75 روز و 95 روز. به خاطر صدمات روحی و جسمی پیاپی پس از 40 روز مریضی سخت به خاطر هجوم دشمنان رسالت و ولایت به خانه حضرت زهرا و مجروح کردن این بزرگوار، حضرت پس از 40 روز به شهادت میرسه. این در کتاب روضة الواعظین جلد 1 صفحه 151. در کتاب ناسخ التواریخ صفحه 169 تا صفحه 172 و بحار علامه مجلسی جلد 43 از صفحه 191 تا صفحه 192 در روایت طولانی کیفیت شهادت حضرت زهرا و وصیت حضرت رو بیان میکن. در بحار علامه مجلسی جلد 43 صفحه 214 مرحوم مجلسی از ابن عباس وصیت نامه دیگری روایت کردم که به ورقه نوشته شده و در زیر سر آن حضرت بوده: بدین شهر که میخونم. میخوام بگم انسانهای فرهیخته با هر دین و مذهبی که هستیم، میخوای خدا بر تو درود بفرسته، بر حضرت زهرا درود بفرست. تو روایات داریم هر کسی که بر حضرت زهرا درود بفرسته خدا بر او درود میفرسته. میخوای خدا ازت راضی باشه، بهشتی زندگی کنی، به بهشت بری، فاطمی زندگی کن تا فاطمی محشور شوی. رسالت و ولایت اسوه و الگوی ما انسانان، حضرت زهرا اسوه و الگوی رسالت و ولایت. یعنی ولایت فاطمی یگان الگو و اسوه هم رسول الله و هم 12 امام معصوم. نحن حجج الله علیکم و الفاطمت حجت الله علینا. تو تفسیر اطیب البیان ببینیم. دوست داری حضرت زهرا که مادر روحانی بشریت، تمام خوبی ها ارزش های واقعی در حضرت زهرا جمعه. میخوای کسب خوبی ها کنی، میخوای تربیت روشی یافته داشته باشی، میخوای اخلاق حسنه داشته باشی، میخوای احیاگر سنت رسول الله باشی، میخوای دفاع از حریم ولایت کنی، حضرت زهرا تمسک کن، توسل کن. تو وصیت نامش هم داره میگه امیرالمومنین به تمام فرزندان سلام برسون، هر کسی که پیروی کنه از ولایت فاطمی فرزند ولایت مشمول سلام حضرت زهرا میشه. حالا رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اوصت وصیت میکنه. وهي تشهد، در حالی که من حضرت زهرا که دختر رسول الله هم شهادت میدم. ان لا اله الا الله، فقط خدای یگانه هست، الهه های متعدد را قبول ندارم. یعنی مشرک نیستم در همه مراتب شرک، چه شرک جلی، چه شرک خفی، چه شرک اخفا. موحد واقعیم، عبدالله واقعیم. ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. هر کسی میخواد به هر جایی برسه اول باید عبدالله واقعی باشه، حتی رسول الله. شهادت میدن که پیغمبر اکرم عبدالله، و بعد به مقامات بالاتر رسیده و اون هم رسالت. باز بالاتر اولوالعزم من الرسل، باز بالاتر خاتم و خاتم الانبیاء والمرسلین. درست شد مؤمنا؟ درخشش نبوت و رسالت پیامبر اعظم مثل درخشش نگین انگشتری خالص و از سایر انگشترهای دریم درام که هر کسی اندازه خودش قیمت دارد، نه اینکه قابل قیمت نباشد. این خاتم، خاتم انبیاء و مرسلین هست، یعنی دیگه بعد از رسول الله رسولی و نبیی نیست، بحث امامت و ولایت حق است. تو مذاهب ساختگی نقلت به طرف تراشه های یهود هم نرو، چه بنی امیه باشه، چه بنی العباس، چه ظالمین و تواقیت باشن تا زمان ما الی یوم القیامه. ما کار به یهود و تراشه های یهود نداریم. و ان الجنه حق، بهشت واقعی حقه، یعنی ثابت لا یتغیره، چه میخوای قبول کنی چه نکنی، چه حواست باشه چه نباشه، چه مخت بکشه بفهمی چه نفهمی، واقعیت خارجینه. الجنه حق، بهشت هم مخلوق خداست، هم اکنون هم موجوده، یکی از مخلوقات خداست. و النار حق، زبانهای آتش جهنم که 19 گانه هست، این ثابت لایتغیر واقعا هست، چون جهنم هم واقعا هست و مخلوق خداست. دوست داریم زبانهای 19 گانه آتش جهنم رو خاموش کنی؟ پس بسم الله الرحمن الرحیم رو از روی معرفت بگو. یعنی چی حاج؟ یعنی این که بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرف الف با دارد، وقتی با معرفت بگی، از رو اخلاص بگی، تو عمل نشون بدی اخلاصتو، تو روایات داره، مثل ابن شهر آشوب مازندرانی تو کتاب المناقب میگه تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه به تعداد حروف 5 تن آل عبا محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. میگه حروف 19 گانه بسم الله الرحمن الرحیم به عدد حروف الفبای 19 گانه 5 تن آل عباس. میگه وقتی که توجه داشته باشی به ظاهر و باطن و تأویل این بسم الله الرحمن الرحیم از روی معرفت و اخلاص بگی، زبانهای 19 گانه آتش جهنم بر تو خاموش میشه. دیدی مؤمنا بعد از معرفت صحیح عمل صحیح میخواد و اخلاص در عمل. بهشتی زندگی کردی، بهشتی محشور میشه. تو دنیا و آخرتت هم زیستت سالم بوده. چرا؟ چون اکوسیستم حیاتیت انسانی بوده بر محور ولایت حقه. خب در دنیا و برزخ و قیامت هم با ولایت حقه محشور میشه. وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ساعة قيامت كيوم الدين كقيامة كبراسا روز حساب کتاب واقعی ها میرسه، هیچ شک و شبهه هم نیست که همه مخلوقات از جمله انسان ها همه در محضر خدا حاضر میشن برای اینکه به حسابشون رسیدگی بشه و حساب پس بره. و ان الله یبعث من فی القبور، تأکیدن و تحقیقن خدا تمام انسانایی که تو این قبر دفنن ها، خدایی که یحیی و یمیت هست همین مرده ها رو زنده میکن، چون روز قیامت دارالحساب، دارالقرار، یوم الدین، قیامت کبراست. ولی تو دنیا دارالعمله، هر انسان فاعل مختاره، میتونه کار خوب کنه میتونه کار بد کنه. اما روز قیامت حالا بیا حساب پس بده، چرا کار خوب کردی؟ دلیلاتو. چرا کار بد کردی؟ دلیلاتو. ولو کسی مظلوم باشه تو دنیا زورش هم به ظالم نرسه، اما روز قیامت حساب ظالم رو میرسونم و حق مظلوم رو بهش میدم. حالا میتونه ظالم از خودش دفاع کنه که تمام اعضا و جوارحش بر علیه خودش شهادت میده؟ نمیخواد حرف ما رو گوش بدی، همین قرآن نگاه کن، این آیات قرآن که بر ضرر ظالم دستش پاش شهادت میده، زبونش بسته میشه دیگه نمیتونه لفاظی کنه بلوف بزنه، بعد ناراحت میشه میگه لمن شهدت علی، چرا به زرن من شهادت میدی تو؟ میگه همون خدایی که تو دنیا زبون دادا، همون خدا هم قادره که هر عضویو به نطق بیاره، به زبون بیاره. انتق کل شی، آیات قرآن مؤمنان نگاه کنه. حالا حضرت زهرای مظلومه المکسوره الضلعها چنین حضرت زهرای میگه حساب کتاب تو قیامت هست، هیچ شک و شبهه هم در حساب قیامت نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، چه ظالم چه مظلوم، همه از قبر سر به در میارن، تو صحرای محشر در محضر خدا هستن. حالا وصیت شخصی حضرت زهرا و سلام اختصاصی حضرت زهرا: یا علیو انا فاطمه تو بنت محمد، من که فاطمه هستم دختر پیغمبرم، زوجنی الله من که لأکون لک فی الدنیا والآخرته. تو روایات داریم اگر امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام نبود، حضرت زهرا هم کفی نداشت، هم تراز. اگر حضرت زهرا نبود، امام علی هم کفی هم ترازی نداشت در کل بشر ها، از خلقت آدم تا قیام قیامت. خدا این دو رو خلق کرده تا در دنیا و آخرت هم کفو واقعی هم هستن. حالا حضرت زهرا هم به این روایاتی که آمده از رسول الله اشاره میکن. یا علی یا انا فاطمت بنت محمد زوجنی الله منک لأكون لك في الدنيا والآخرة أنت أولى بي من غيري. میگه تو ولی من هستی، تو سرپرست من هستی، تو متصدی من هستی، همچنان که امام مبینی، همچنان که امیر المؤمنینی، همچنان که ولایت حق داری، همچنان که در روز عید قدیر خم پیغمبر اکرم دست بالا گرفت و به تمام این جمعیت نشان داد، بیش از صدها هزار نفر حاجی از کشورهای مختلف، تو ولی من هستی. نه تنها فقط شوهر، نه تنها الرجال و قوامون علی النساء، نه ولی. لذا مأموم باید اطاعت کنه از امام، امام عادل که بمونه، امام معصوم، اطاعت از امام معصوم واجبه، حتی اطاعت از امام عادل واجبه. شما تو نماز جماعت مأموم اگر عمدن زودتر از امام جماعت رکوع یا سجود بره، نمازش باطله، چه شیعه باشه چه سنی. اطاعت از امام جماعت عادل چیه؟ واجبه. شیعه و سنی میگن آقا صلوات کامل در تشهد نماز واجبه، اگر کسی عمدن تو تشهد نماز صلوات ناقص بفرست، بگه اللهم صل علی محمد، نمازش باطله. این چه عداعتوار دیکته یهوده که مسلمان ها خودشون را میندازن صلوات ابتر و صلوات ناقص میفرستن. مسلمان نبوی باش که سنت رسول اللهه، نه مسلمون اموی، مسلمون بنی امیه که هنوز هم ادامه دارد. این فرمایشات رسول الله نمیرین لا تصلوا علی صلوات البتراء، قالوا یا رسول الله و ما البتراء. پیغمبر فرمود صلوات ناقص بر من نفرستین. گفتن رسول الله صلوات ناقص چیه؟ گفت یعنی بگین صلوا علی محمد. نه اینجوری نفرستین، هر وقت میخواین صلوات بفرستین بگین اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مؤمنا اینجا هم ببینید عمو جان، انت اولا بی من غیری، بحث آل محمد دیگه. میگه تو ولی خدایی، تو ولایت حق داری، تو متصدی و سرپرست همه انسان ها به حقی، جانشین رسول الله به حقی، از شیعه و سنی همه روایات دارین، تو خلیفه رسول اللهی، تو اخه رسول اللهی، برادر معنوی، تو وصی بلا فصل رسول الله، این همه روایات دارین. این آیه قرآن ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، انشالله اینا را از شیعه و سنی روایات میارم میخونم، تو بحث ولایت و امامت و راهنمای سعادت انشاءالله میارم اونا رو بعدنا از شیعه و سنی و ستون میخونم با مدرک. میخوام فرمایش حضرت زهرا رو بگم، اولین مدافع حریم ولایت خواست خودش ضربه بخوره، ولایت ضربه نخوره، خودش مجروح شه ولایت مجروح نشه، بچه شهید بشه، محسن ابن علی علیه السلام که قبر محسن ابن علی عند الباب چارچوب خونه است. اما علیکم السلام احمد الله، اما ولایت ضربه نخوره. بعد حضرت زهرا می فرماید حنطنی و قسلنی و کفنی باللیل و صل علی و دفنی باللیل ولا تعلم احدا و استودعک الله. امام علی تو رو به خدا میسپارم. منظورم این جمله آخر بود که اوسه همه خوبه، و اقرع علی ولدی السلام الی یوم القیامه. سلام من رو به تمام فرزندانم. چه سادات بن العزت و الاحترام که جسمن و روحن هر دو به حضرت و معصومین میرسن، چه کسایی که شیعه اثناعشریان، چه کسانی که محب چهارده معصومن، محب حضرت زهران و اعمالشون رو در راستای ولایت قرار میدن، در چارچوب ولایت عمل میکنن. حضرت زهرا میگه به فرزندان جسمیم و معنویم سلام برسون تا روز قیامت. نه فقط قیامت صغرا که ظهور امام زمانه، تا قیامت یوم الدین که یوم الحسابه ها. میگه سلام منو به فرزندانم تا روز قیامت برسون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.